أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیگرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرجهم و لنا عزاهم اجمع. از دعاهایی که در قرآن کریم آمده است صحبت می شد و قسمتی از آیاتی که به صورتی به عنوان دعاست در جلسات قبل توضیح داده شد. از آیه‌هایی که در ردیف صحبتمون هست و دعایی در اون آیه شریف مطرح است آیه دهم سوره مبارکه کهف، آیه‌ای که خوندم اذ اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. این آیه شریف در ارتباط با اصحاب کهف است که داستان مفصلی است و کم و بیش به سمع هممون رسیده است. در ارتباط با این جمع، جمعی که به خاطر ایمانشون به خداوند متعال در جامعه‌ای که مشرک بودند و حاکم بر اونها هم شرک، از جامعه فاصله گرفتند و کارشون منتهی شد به اون که در کهف و اون غار قرار گیرند و اون داستان شگفت‌انگیز رخ داد، در ارتباط با این جمع قرآن کریم چنین فرماید که اینها دعا کردن. دعاشون این بود: ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. خیلی از این دعاهایی در قرآن کریم آمده است، مناسبه که کوتاه هم هست، انسان حفظ بشه، در دعای دستش بخونه، در موارد مختلف بخواند، بسیار بسیار فوق العادگی دارد. اون آیه هایی که خوندیم شبهای گذشته از قبیل این که رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. یک دنیا حکمت در این دعای شریف، در این آیه مبارکه درخواست شده که به تفصیل یک شب صحبت شد. حالا همینطور که میگفتم به ذهنم زد که یه حدیث لطیفی که در ذهنش بود خیلی از شما ها که میدونم اون شب نبودید اجرار کرده باشم این بود که خدایا برای من از نزد خودت ولیگی که کمک من باشد مقرر بفرما، که در تمام شؤون زندگی ورود و خروجم در تمام شؤونم با اون ولیگی که تو برای من قرار دادی و کمک من عنایت نمودی در جریان کار صحیح انجام بگیرد و انجام بشود کارها. اون وقت گفتیم اضافه این معنا خطاب به پیغمبر اکرم که هست که پیامبر هم همین دعا رو میکردن و قل رب اولش هست قل داره، پیغمبر اکرم که این دعا رو کردن اون وقت در حدیث دارد که این که پیامبر خواستن که خدایا تو ولی نصیر برای من عنایت کن، خداوند برای پیغمبر امیر المؤمنین علی علیه السلام را عنایت کرد. محمد و آل محمد جل فرجه. یعنی اون ولی نصیر امیر المؤمنین علی علیه السلام. در هر حال و این جملات کوتاه دعا بسیار بجاست که انسان اینها رو حفظ بشه بخونه. جلسه قبل این آیه مطرح بود، رب انی مغلوب فانتصر، کوتاه ولی خیلی فوق العاده. حالا امشب این آیه که عرض کردم، ربنا آتنا من لدنک رحمه، پروردگار ما به ما عنایت کن از ناحیه خودت رحمت. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن برای ما، آسان بساز برای ما از اون چه که در ارتباط با کار ماست، در ارتباط با امور ماست، آسان بساز، مهیا بساز برای ما در ارتباط با کارهامون اون چرا که مایه رشد ماست، مایه نجات ماست، مایه سعادت ماست. و هیئ لنا من امرنا رشدا. پس کلی مطلب مشخص، چقدر هم مهم که انسان از خداوند متعال درخواست کند و خداوند متعال هم که بندهش رو وعده داده است که درخواستش رو اجابت کنه، مخصوصا در ارتباط با مسائل معنوی و نجات و سعادت که باز مضاعف است لطف پروردگار. اون وقت این دعایی که الان خوندیم، همین آیه‌ای که الان خونده شد، انسان اگر بخواند در مواقع مختلف، از جمله در دعای دست که گفتم، تکرار میکنم، ترجمه چی شد، با عذرخواهی از بزرگوارانی که هستند و توضیحات زیادی بندگاهی ملالت آور، ربنا آتنا من لدنک رحمه. انسان از خدا درخواست کنه خدا رحمت از ناحیه خودت به من عنایت کن، مورد رحمت هم قرار بده. وقتی رحمت مطلقه، رحمت گاهی بعضی از مفسرین سه کلمه گفتن که جامع همه چیزه، رحمت مغفرت، رحمت رزق واسع، رحمت امن از دشمن. این سه کلمه همه چیز دلش هست که رحمت پروردگار، بخشش خداوند، که خدا انسان رو عفو کنه که معلومه، رحمتیست بی نظیر. اگر تمامی خلائق به بهشت بروند، انسان جهنمی بشه ضرر کرده و گرفتار بیچاره است. تمامی مردم اگر جهنمی بشوند، انسان اهل نجات بشه، رستگار شده در سعادت. تمام حرف ها برای اینه که انسان به گونه ای زندگیش ختم بشود که اهل نجات باشه، و اون وقتیست که غفران و رحمت پروردگار به عنوان غفران نصیب انسان بشه. و الا اگر انسان همه عناوین رو داشت، تمام عنوانهای اجتماعی رو داشت، تیترهای مختلف از امتیازات میان جوامع بشری رو داشت، ولی بالاخره مغفرت حق غفران الهی نصیبش نشد، بیچاره است هر که باشد و هر چه باشد. اینه که خیلی مسئله مغفرت مسئله مهم است. پس رحمت، غفران و مغفرت و همچنین رزق واسع که نیازی به غیر نداشته باشه، کفاف در زندگی، رحمتیست مشخص و نیز امن از دشمن، باز رحمت بودنش مشخص. گاهی اینجور رحمت توضیح داده شده، ولی به طور کلی مطلق دارش وسیع تر از این چند جمله است. این چند جمله که گفتم به نسبتی خیلی چیزا رو شامل میشه. و هی لنا من امرنا رشدا، و پروردگارا در ارتباط با کارمون اون چه وسیله رشدمون هست اون را به ما عنایت کن. خب پس معلومه که این دعا از خودش مشخصه. وقتی انسان معناشو میفهمه، به خوبی میفهمد که دعایی است که بسیار بسیار مهمه، درخواست از خداوند متعال که انسان اون چه مایه رشد اوست، رشد و رشد معناش یکیست. در کتاب‌های لغت اینجور آمده که الرشد و الرشد خلاف الغی. رشد همون معنی رشد، رشد همون معنی رشد. بیشتر رشد در ذهنمون هست، رشد فلانی یعنی همون به اون چی که وسیله خیرش هست رسیدن. و در هر حال گفته شده خلاف الغی یعنی ضد زلالت، ضد جهالت، ضد نفهمی. ار رشد و بر رشد خلاف الغی. اینجا هم و هی لنا من امرنا رشدا، یعنی پروردگارا اون چه که وسیله رشد ماست، وسیله هدایت ماست، وسیله سعادت ماست، به ما کرامت به فرمان اینجور دعا شده. بعضی از تفاسیر اینجور تعبیر کردن، اینو دیگه تعبیرهای مختلفیست که همش به یک مطلب برمیگردد. یسر لنا ما نبتغی و نلتمس من رضاک، ای دلنا علی ما فیه نجاتنا. این که هی لنا من امرنا رشدا، یعنی اون چه که وسیله نجات ماست برای ما آسان کن، میسر بفرما، آسان بفرما. خب تا اینجا اون چی میخواستیم از این دعای قرآنی به عرض رسنده باشیم مشخصه که این چنین انسان از این دعا استفاده کنه، دعاییست که اصحاب کهف داشتن، دعاییست که قرآن کریم از قول اصحاب کهف نقل میکنه. از اول فتیتو الال کهف فقالو ربنا. حالا این دعایی که از قول اونها نقل میشه چه خوبه که انسان بلد بشه. و اینجور جدی از خداوند متعال درخواست داشته باشه. ربنا آتنا من لدن که رحمه و هی لنا من امرنا رشدا، کل خیر در این دعای کوتاه وجود داره. حالا با توجه به اون چی که عرض شد، یک برنامه که رشد ما در هر جهتی مربوط به این برنامه می شود و اگر این برنامه را در نظر بگیریم و عمل کنیم، به این رشدی که در این آیه شریفه مطرح است می رسیم. از بیان منسوب به حضرت صادق علیه السلام به عرضتون می رسه. اینم به ذهنم زد که یکی از رفقا دوست می داشت که این حدیث مطرح شده باشه، یادم نیست یه نفری از دوستانی که اینجا شرکت میکنن، من امشب وقتی که به این آیه رسیدم که این آیه را عرض کرده باشم، مطرح کرده باشیم، به ذهنم زد که مناسبه که اون حدیثی که درخواست شده بود اون حدیث رو مطرح کنیم. یه حدیث بسیار مهمی است، یک قسمتش هم مشکله و هر کس مردانه بخواد در جهت تکامل خودش حرکت کند و یک تصمیم جدی بگیرد برای این که زندگیش بهره‌مند بشه، این حدیث شریف حدیثی است که اگر چنانچه انسان در جهت این حدیث جدی حرکت کند، سعادتش تأمینه. و خوشبختانه احادیثی که از معصومین علیهم السلام داریم یه همچه وضعیتی داره، یعنی به طور اکثر خیلی عجیبه، یک حدیث کوتاه، کمتر حدیثی است که انسان این حدیث رو در نظر بگیره و ببیند اگر کسی این حدیث رو عمل کرد رستگار نشه. هم یک حدیث ها ببینید رستگاری توش. من گاهی این حدیث از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، یه حدیث کوتاه ولی سعادت در گرو و عمل کردن این حدیث. آدم یه حدیث کوتاهی دیگه برخورد میکنه، این عجب، این حدیث عمل کنه سعادت منده، یه حدیث دیگه برخورد میکنه اینم عمل کنه سعادت منده، یعنی هر کدومش ضامن سعادته. به یک نوعی مطلب رو فرمودن که تلازم پیدا میکند با سعادت انسان. حالا دیگه از غیر این حدیث بگذارم که طول نکشه، میخواستم به مناسبت اینکه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یه چیزی گفته باشم عرض کرده باشم که حالا رد میشیم. این حدیث از آقا حضرت صادق علیه السلامه. حالا از خود عبارات میخونیم که زودتر هم خونده باشیم. حدیث مقدمش اینه، یه شخصی بود به نام عنوان بصری، این حدیث معروفه به نام حدیث عنوان بصری، این اسم یه شخصی بود، سن بالایی هم داشت. من اونقدر که به ذهن میاد از نظر تاریخی بررسی نکردم که احتمالاً در سلک اهل سنت هم بوده، عرض کردم این رو دقت نکردم، بررسی نکردم. این جناب عنوان بصری خب علاقه به حضرت صادق علیه السلام داشت و شخصیت علمی و عملی و تقوایی و امتیاز حضرت صادق علیه السلام برای اونها هم که به امامتشون معتقد نبودن مشخص بود. این که خب مسئله ایست که حرفی درش نیست. تا اونجایی که خیلی از اینا می آمدن خدمت حضرت می گفتن که آه ما میایم درستون چون درس خیلی عالیه، حرفا خیلی خوبه، اما فکر نکنید که ما به امامتونم معتقدیم. نه، به امامتون معتقد نیست، اما چون خیلی ممتاز حرفا مطالب، حتی گاهی بعضیشون می گفتن که دارد راجع به حضرت باقر علیه السلام یه کسی می آمد درس حضرت، به حضرت گفت خب آقا من درستون میام اما به امامتون معتقد نیستم، ولی خب خیلی ممتازه حرفاتون، بیاناتتون اینه که میام استفاده میکنم. حضرت فرمودن انشالله خیره. خدا بعضی خودشون دوست داره، کاراشون دوست نداره. بعضی ها کاراشونه خودشون دوست داره، کاراشون دوست نداره. این هم خودش مسئله ایست که حالا وقت باز کردنش نیست. گذشت و حضرت صادق علیه السلام نشسته بودن تو مسجد بعد از نماز صبح، یک کسی آمد گفت آقا اونی که بیامد درستون شامی بود و یه وقت هم یه همچه حرفی به شما گفت اون فوت شد، دیشب نصف شب فوت شد، ما از بستگان شما سفارش کرده وصیت کرده که نماز رو شما برش بخونین. حضرت فهمودن دست چم زدین یا خیر؟ گفتن نه دیگه، تو همون رخت خوابی که فوت شده فوت شده بود دیگه، حالا آمدیم به شما خبر بدیم کم بکن تجهیز و تکفین و دفن و وسایل و کارو. حضرت فهمودن دست چی نزدین تا من بیام. یه مقداری ادامه دادن ترغیب نماز رو، رفتم خانه همین جناب، رفتم اونجا و کنار بسترش نشستن. فهمودن خب چه کارش؟ گفتن آه دیشب مرد دیگه، نصف شب مرد. حضرت یه نگاهی کردن فهمودن چه کارت شده، پاشو مثل این که آب هوای اینجا خیلی بد نساخته، یک کم اینجورا حرف زدن و یه دستور دوایی هم دادن و فهمودن که پاشو. تا فهمودن پاشو چشمشو باز کرد، باز کرد کم کم دستور تکون داد و نشست و خیلی مرتب نشست و بعد هم یه دستور حضرت دادن و پشتان رفتن. رفتن دید چه خوب شد، پاشد و دیگه معلومه چه کار میکنه. بعد آمد خودش خدمت حضرت صادق علیه از باقر علیه السلام، آمد تا وارد شد به حضرت گفت السلام علیک یا وصی رسول الله ایها الامام. وصی سلام بر شما که وصی. به حضرت فهمده چی شد؟ گفت آقا هیچ کس نفهمید چی شد، من که فهمیدم دیگه، مرده بودم و روحم رفته بود و داشتن میبردن و اوضاع احوالی بود، همین تو که میبردن اوضاع احوالی عجیب، منادی ندا کرد برش گردانید که باقر العلوم از ما خواسته که برگردد. برش کرد و هم برگردن برگرد. صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرج محمد. ما اگه بخوام اینجور حاشیه برم که این حدیث یکی دو هفته طول میکشه، در بین اگر یه وقتی طول کشید کسی کار داشت حتما ملازنشه، پاشین میرید و اینجور نباشه که اذیت بشه. مخصوصا جناب آقای دانشمن که منبرم دارم در اینجا نشستن، اون وقت نشه که اذیت بشن دیگه. شما هر وقت صلاح دیدید که بعد خودتون میدونید. در هر حال ولی من سعی میکنم دیگه حاشیه زیادی نرم. این جناب عنوان بصری، این آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام. محضر حضرت که آمد وارد شد و در خانه حضرت رسید و رسید در خانه حضرت و اینجور داره که کنت اختلف الى مالک ابن انس سنین. من سالیانی میرفتم پیش مالک ابن انس. این نشونه اینه که به امامت حضرت معتقد نبوده و پیش مالک ابن انس رفتن شیعه ای نمیرفته اونجا. فلما قدم جعفران صادق المدینه، حضرت وقتی آمدن مدینه، چون یه تبعید شده بودن دو گرفتاری داشتن دو، بعد حضرت آمدن مدینه و زیر نظر بودن. فلما قدم جعفران صادق علیه السلام المدینه اختلفت الیه و احببت ان آخذ عن کما اخذ عن مالک. رفت آمدی پیش حضرت صادق شروع کردم، دوست می‌داشتم از حضرتم چیزی یاد بگیرم همچنون که از مالک یاد می‌گرفتم. خب معلوم شد که وضعش اینه. فقال لی یوما انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعه من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی. من هی می‌رفتم خدمت حضرت، یک روز حاصلش به تعبیر من فرمودن مزاحم نشو. حضرت جو نفرمودن ولی حدودی مطلبی میشه، فرمودن من فردیم که زیر نظر حکومتم و از طرفی مشغول به اورادی هستم، در هر ساعتی از شب و روز یه برنامه‌ای دارم و مرا از ورد خودم مشغولم نکن، به همین تعبیر کرد کردم یعنی مزاحم نشو. و خودم مالک، پیش مالک میرفتی برم اونجا و خودم مالک. خب تقریبا روشن شد که همونطور که تو ذهنم اول گفتم مسلمه که دیگه اینجور بوده که اول گفتم. وقت تلف تو الی کما کنتو تختلف الی فقتمم تو من ذالک، غمناک شدم که حضرت صادق علیه السلام را رد کردن، غمنده شدم. و خرجتو من انده، دیگه از خدمت حضرت آمدم بیرون. و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی والاخذان، اگر حضرت در من خیری می دیدن منو رد نمی کردن. فدخلت مسجد الرسول، رفتم مسجد پیغمبر اکرم. و سلمت علی، سلام بر حضرت کردم، زیارت کردم. ثم رجعت من الغد الى الروضه، فردا رفتم باز روضه شریفه حضرت، زیارت کردم پیغمبر اکرم را. و صلیت فی رکعتین و قلت، دو رکعت نماز خوندم. و قلت اسالک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه ما اهتدی به الی صراطک المستقیم. در مسجد پیغمبر اکرم دو رکعت نماز خوندم و از خدا درخواست کردم بعد از نماز که قلب حضرت صادق علیه السلام را به من مهربان کن که من از ایشان چیز یاد بگیرم. که توجه دارید از چیزهایی که قرآن کریم با آن دستور صریح داده است این است که در گرفتاری هامون از نماز استفاده کنیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. انسان یه گوشی خانهش، گوشی مسجد، یه جایی دو رکعت نماز بخونه، بعد از دو رکعت نماز درخواستش رو از خدا بخواد، به خدا عرض کنه خدا خواسته من اینه، اینه. استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. کمک بگیرید از نماز، خیلی مهمه. بسیاری از افراد در مشکلات علمیشون این کارو میکنن، توی یک مسئله علمی موندن، در ارتباط با اون مسئله علمی که موندن، اون وقت آجا هم مثل که پشت سرتون جا هست صلواتی مرحمت کنید. از نماز استفاده میکنن، دو رکعت نماز درخواست، در امور مختلفش خوب انسان غفلت نکنه، نماز است و درش همه چیز هست. در ارتباط با پروردگار توجه به معصومین و درود بر معصومین علیهم السلام و جامع همه مسائل، اون وقت انسان بعد از نمازش درخواست کنه. در مسائل مادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل معنوی، در مسائل علمی از استفاده کردن از نماز غفلت نکنیم. نمازهایی هم که به خصوص رسیده که این نماز بخونه انسان، نماز جناب جعفر بسیار مهم، نماز معصومین علیه السلام، همین دو رکعت نماز وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام که صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی هم ساده است و بعدش یک دعایی داره، خیلی کارساز. و در هر حال این جناب هم میگوید دو رکعت نماز خوندم و بعد از خداوند درخواست کردم که قلب حضرت صادق علیه السلام به من مهربون بشه و از علوم حضرت چیزی فرا بگیرم و بر صراط مستقیم قرار بگیرم. و رجعت الی داری مغتمن، با حال غم و اندوه رفتم به خانه. ولم اختلف الی مالک ابن انس، دیگه پیش مالک ابن انس دیگه نرفتم. فهمید که یه مقدار مطلب چیه. حضرت فرمودن برو همون پیش مالک مخابری برو، یعنی تو که هنوز اون معرفتی که باید پیدا کنی پیدا نکردی که، ولذا همون پیش مالک میخوای بری برو، چون همه چیز ارزشش بعد از معرفته. حالا چیزی که به ذهن میرسه گیری نداره، هاشیار عرض بکنم حدیث هم بمونه برای جلسه بعد، گیر نداره یه مقدارش، که بعد از معرفت. و الا اگر انسان معرفت پیدا نکرد، نفهمید تو چه مکتبی باید باشه، نفهمید زیر چه پرچمی باید باشه، نفهمید که حق چیست، هر چه کار خوب بکنه بی ارزشه. چرا؟ چون همش در مسیر باطله. البته مستضعف حسابش جداست، مستضعف هیچ. اگر کسی مقصدش مستقیم است، طرف دست راست برود، این طرف جاست، آجان بفرمید طرف تر جاست برود، بفرمون جلو جاست، طرف دست راست اون جلو جا هست، اون پشت سر جا هست، اگر از یاد نمیشین بفرمون جو برود. رفت طرف دست راست، هر چی بیشتر بدود از مقصد بیشتر دور میفته، چون مقصد مستقیم، این طرف دست راست رفته. حالا هر چی بدوه، هر چی بدوه چی، خودشو بیشتر خسته میکنه، مقصد رو نمیرسه. طرف دست چپ هر چی بیشتر بدوه، ولی دویدنش در جهت مسیر صحیح اگر باشه، زودتر به مقصد میرسه. اما اینجا چی؟ میدوه بود از مقصد، چون دورتر میشه. اگر کسی معرفت پیدا نکرد و حق کجاست نفهمید، اینه که کاراش ارزش میفته. گاهی این مثال زده میشه، مثال خوبیه. اگر کسی خیلی امینه، یک ریال پولی که دستش داده میشه بالا پایین نمی کنه، میلیون ها ثروت در اختیارش باشه، مال کسی باشه، هیچ نوع خیانت نمی کنه، خیلی امینه. اگر تو تشکیلات یک جانی بود، در تشکیلات یک خائنی بود، هر چه امین باشه به نفع کیه؟ به نفع اون خائنه. هر چه بیشتر امانت نشون بده، هر چه بیشتر کار رو خوب انجام بده، به نفع کی تموم میشه؟ به نفع اون خائن تموم میشه. اینه که اون چه مهم است، اینه که معرفت پیدا بشه که انسان کجاست، در چه حال و هوایی است، چه مکتبی رو داره، درسته یا خیر، راهش صحیحه یا خیر، زیر چه پرچمیه. لذا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو اون حدیث بسیار شریف که همه حرفاشون شریف است، میفرماید افضل الاعمال بعد المعرفه الصلاة لوقتها و بر الوالدین و ترک الحسد والعجب والفخر. افضل اعمال بعد از معرفت نماز به وقت خوندنه. یعنی اگر معرفت پیدا نکرد دیگه مسئله نیست، هیچ، هر کار بکنه. احسان به پدر و مادرش تا به آخر. افضل الاعمال بعد المعرفه، که معرفت هم مشخصه چیه. اتفاقا در ارتباط با خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که یکی زیامت خدمت حضرت و مفصل دوستش هم آورده بود و از دوستش تعریف کرد که این جناب چه این است و چنان است، و تا آخر که یه وقت اینجا اشاره شد، حضرت بالاخره فرمودن معرفت شناخت ماست، ولایت ماست. اینجا ما حضرت اشاره کردن بهش، برو همون پیش مالک مخوای بری همونجا برو، ما مشغول ذکر و ورد خودمون هستیم، مزاحم ما مباش. فهمید که مطلب چی؟ یعنی اون مسیر، مسیر درستی نیست. این بود که مالک رو رها کرد. و اگر انسان بخواهد به حق برسد، باید باطل رو ول کنه. نمیشه هم به باطل چنگ زدم و علاقمنده باطلم، هم تو حقم. نمیشه. حق و باطل با هم تضاد داره، تضاد داره. و لذاست که ولایت معصومین همراه با براءت از دشمنانشونه. همینو دوست دارم، همون دشمنشو دوست دارم. نمیشه. یادم میاد یک فرد نسبتا معروف بود، رفته بودیم این صحبت نزدیک 40 سال قبله، طیبات و تایبات، اونجا مسجدی بود که میخواست افتتاح بشه، من دم تو اون جمع بودم. وقتی برمیگشتیم یکی از مشاهیری هم که بود گفت بریم تربت جام یک فاتحه برین شیخ سنی اونجا مثلا تو قبر اونجا بکن. گفت که خب این تعریف حضرت امیرم کرده شده. گفتم تعریف حضرت کرده؟ دشمن حضرت هم تعریف کرده یا نه؟ گفت بله. گفت خب نه دیگه، نمیشه دیگه، نمیشه. ولایت براءت با همه، مستضعف ها حسابشون جداست. باطل آدم رها کنه. خیلی هستن تو مسیر حق دارن کار میکنن، اما زمینه باطل هم که میرسه همون باطل هم تقویت میکنن. عجب، باید فکر میکنه خیلی کار خوبی هم میکنه. خیر، باطل باید رها کرد. علم مواردی که استثنایی است که انسان گرفتار باطل شده، ناچار تقیه مسائل خاص خودشو داره، هیچی. و الا ترک باطل وقتی بله. بنابراین این چنین است که بایستی که مراقب این معنا بود، ترک باطل و آمدن در جهت حق. گفت ول کردم دیگه، مالک رو ولش کردم، و چون در قلبم محبت حضرت صادق جایی گرفته بود، رسوخ کرده بود. فما خرج شمن داری الا الی الصلات المکتوبه، دیگه از خانه بیرون نرفتم مگر برای نماز واجب. دیگه ناراحت بودم، حتی عید صبری، دیگه صبرم تموم شد. فلما ذاق صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفرا، صبرم دیگه تموم شد، گفتم بازم برم دیگه، حالا با این قلب پر محبت از حضرت صادق حالا برم خدمتشون. راه افتادم آمدم خدمت حضرت. و کان بعد ما صلیت العصر، نماز عصر خونده بودم، آمدم. فلما حضرت باب داره استأذنت علیه، وقتی که وارد شدم رسیدم در خانه حضرت، در زدم و اجازه گرفتم که وارد بشم. فخرج خادم له، غلام حضرت آمد دم در. فقال ما حاجتو، گفت چی میخوای؟ فقلتو السلام علی الشریف، یعنی سلام بر حضرت صادق علیه السلام. فقال هو قائم فی مصلا، گفت حضرت دارن نماز میخونن. فجلستو به هزا عبابهی فما لبستو الا یسیرا، همونجا نشستم دم در، فاصله زیادی نشد. خادم آمد گفت ادخل علی برکت الله. اون دفعه عرضت زدش کردن، بالاخره گفتن مزاحم نشو، حالا فرمودن بیا بیا تو، ادخل علی برکت الله. خادم گفت که طبعا اجازه حضرت. فدخلت و سلمت علیه، وارد شدم سلام کردم بر حضرت. فرد السلام، جواب سلام دادن. و قال اجلس غفر الله لک، فرمودن بشین، خدا عفوت کنه، خدا ببخشد تو را. فجلست و فاطرق ملیا، من نشستم، حضرت نشستن، یه مقدار مکس کردن، چیزی نفرمودن، سرشونو پایین انداختن. فرفع ثم رفع رأسه، سرشونو بلند کردن. و قال ابو من، گفتن کنیت چیه؟ قلت ابو عبدالله، گفتم کنیم ابو عبدالله هست. قال ثبت الله کنیتک، حضرت فرمودن که خدا کنیه تو را ثابت بدارد، یعنی این کنیه خوب برای تو بمونه و تو همون بندگی پروردگار برای فرزندت باشد. و دعایی کردن در حقیقت براش، ثبت الله کنیتک و وفقک، خدا توفیق به تو مرحمت کنه. یا ابا عبدالله ما مسئلتوک، چیه سوالت، خواستت چیه؟ فقلت فی نفسی، با خودم گفتم اگر هیچ فایده نداشت اون نماز و این آمدنم جز همین که حضرت صادق علیه السلام برام اینجور دعا کردن بتمه، خدا موفقت بدارد و کنیت و ثابت بدارد. فقلت فی نفسی لو لم یکن لی من زیارتی و تسلیم غیر هذا دعا لکان کثیرا، این دیگه درستم هست، لکان کثیرا. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسئلتو، باز فرمودن خب سوالت چیه؟ فقلت سألت الله ان یعتف قلبك علی و یرزقنی من علمک. خب حالا من اجمالا کل حدیث یک اشاره بکنم که دیگه امشب میخوام زودتر تموم کرده باشم این قسمت ره، و حدیث رو تفصیلشو بذاریم برای جلسه بعد. اجمالش اینه که اون وقت حضرت در اینجا ما چی میخواستیم بگیم؟ این آیه شریفه رو مطرح کردیم که و هی لی و هی لنا من امرنا رشدا، خواستم یه برنامه رشد رو عرض کرده باشم، یک برنامه‌ای که رشد انسان در آن است تو این حدیث هست. وقتی از حضرت درخواست کرده، حضرت در این برنامه 3 برنامه برای جهات جسمی دادن، ریاضت جسم، 3 برنامه برای جهات اخلاقی دادن، 3 برنامه برای جهات علمی دادن. خیلی دنبال یک نسخه اینجوری میگردن که یک برنامه روش کار کنن، عمل کنن این برنامه، و بسیار بسیار عجیبه و فوق العاده درش تذکرات مهمی است که انشاءالله بعد به تفصیل برد خواهد رسید. در قسمت اولش هم 3 مطلب فرمودن که یک دنیا اوج داره، که حالا اگر این 3 مطلب اول رو بتونیم بگیم بسیار مهمه. پس این برنامه رشد است. به چه مناسبت این حدیث رو دارم عرض میکنم؟ آیه شریفه‌ای که خوندیم و در اون آیه شریفه درخواست از خداوند است که خدایا در ارتباط با کار ما آسان بساز، در ارتباط با امور ما رشد را، به نظر رسید که یک برنامه رشد که در این حدیث شریف آمده است، در احادیثمون برنامه های مختلف و متعدد، یکیش این است. این براتون عرض کرده باشم، در این حدیث شریف حضرت برنامه برای چیز خوردن گفتن، برای جسممون دادن، 3 مطلب مربوط به جسممون دادن، 3 مطلب مربوط به اخلاقمون فرمودن، 3 مطلب مربوط به جهات علمیمون فرمودن، مجموعش 9 مطلب. آخرش هم فرمودن هر کس میخواد که بر صراط مستقیم حرکت کند و به سعادت نائل بشود، این برنامه رو عمل بکنه. قبلش هم 3 مسئله مهم فرمودن. حالا این 3 مسئله مهم قبلش رو سعی میکنیم که به اختصار، به اندازه که مطلب مجمل نمونه، توضیح داده باشیم. دقت میکنید؟ گفتم از خدا خواستم که قلب شما رو من مهربان کند، و یرزقنی و یرزقنی من علمک، و از علم شما خدا به من مرحمت کنه، و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألته. امیدوارم خداوند این درخواست من رو اجابت کنه و شما این عنایت رو من داشته باشی. اون وقت حضرت فرمودن که فقال یا ابا عبدالله، این کنیش ابا عبدالله بود دیگه، این عنوان بصری، لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه. فرمودن که علم به درس خوندن نیست. گاهی بعضی از حفظ که این حدیث رو میکنن، خودم یه وقتی فکر میکنم همینطور میخوندم، شایدم به همین جهت قیاس میکنم که شنیدم از بعضی هم، کثرت رو میارن، کثرت نداره. لیس العلم به تعلم، نه لیس العلم به کثرت تعلم، نه اصلا علم به دست خوندن نیست. این توضیح میخواد. این همه دینمون گفته علم رو برید درس بخونید و در چین هست برید یاد بگیرید، و که میدونیم همش هم درسته، این چی میشه؟ حالا این قسمت اول که حضرت فرمودن علم به درس خوندن نیست، لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم نوری است که خداوند در قلب کسی که میخواهد هدایتش کنه میافکنه. خب این سوال طبعا پیش میاد که چی میشه؟ ما همش داریم میگیم علم و علم، و علم هم اینجوریست که یاد بگیرید، با آرزو به کسی نمیدن، باید زحمت کشید، و اونایی که بیشتر زحمت میکشن بیشتر چیزگیرشون میاد. پس این چیه؟ توضیحش در حد لازم اینه، گاهی علم گفته میشه یعنی مطالب، معلومات. آدم میخواد طبیب بشه، طب علمیست، این باید درس بکنه. میخواد فقیه بشه، فقه علمیست بسیار مهم، باید درس بکنه. میخواد جهات اعتقادی را خوب بفهمه، باید کار لازمش انجام بده، و بایستی که تلاش علمی داشته باشه. گاهی علم به معنای معلومات مصطلح و معلوماتی است که خوبم هست و در اختیار بشرم هست و در جهتش هم بایستی کار کرد تا فهمید. گاهی علم به این معنا نیست. علم به معنای اون روشنی و نورانیت خاصی که تو مسائل مختلف میفهمه چیکار باید بکنه. در ارتباط با همون مسائل اعتقادی روشنی خاصی داره، ولو که اگر کسی انکار خدا پیشش بکنه ممکنه نتونه اثبات کنه، نتونه براش اثبات کنه که خدا هست، اما خودش از هر کسی که صد تا دلیلم میاره روشن داره، ممکنه قلبش روشن روشن. اون روشنی خاص تو مسائل مختلف اجتماعی گاهی نمیتونه که تجزیه و تحلیل اجتماعی بکنه، کاره در اون حد نیست، اما این قلبش روشنه که اخ کدوم طرفه، مطلب چیه، دلش روشنه. اون روشنی خاصی که در ارتباط با مسائل معنوی، در ارتباط با کارهای زندگی نصیب بعضی از افراد می شود، اون به درس خوندن نیست. اون وقت ممکنه یک کسی درس بخونه این علم هم داشته باشه، ممکنه یک کسی درس نخونده این علم داشته باشه، ممکنه یک کسی نه این علم داشته باشه نه علمی که با درس خوندن به دستش میاد. بعضی موفقن هر دو رو دارن، یعنی هم این نورانیت رو دارن که در ارتباط با مسائل تقوایی است، در ارتباط با مسائل پرهیزکاری است، در ارتباط با صداقتش هست با خدا، در ارتباط با اون حالت ذلتش هست در پیشگاه خدا، قلبش در پیشگاه خداوند متعال خاضع خاشع این نورانیت خدا مرحمت بکنه. گاه ممکنه یک کسی درس نخونده داشته باشه، گاهی کسی درس خونده و داره، بعضی ممکنه هیچ کدومشو نداشته باشن، بعضی ممکنه یکیشو داشته باشن. حالا که گفتم یک کمی توضیح بدم دقت میکنید، چهار تا حالت پیدا میکنه. بعضی ممکنه هر دوشو داشته باشن، درس خونده یک فقیه شده که مسئله فقاهت در قله مسائل ارزنده علمی است، یک فقیه جامع و شرائط شدن و به طور کلی در دین رتبه بالایی از دانش را پیدا کردن که در ارتباط با درس خوندنه. وقتی کسی معجزه بشه حرف استثنایی است، در ارتباط با تلاش بیشتره، زحمت بیشتره که بفهمد در ارتباط با اون چی که در دین هست از مسائل و حقایق مربوط به دین در ابعاد مختلف، خب این کارار کرده، در دین فهمیده شده، مطالبی که درس خوندن میخواد پیدا کرده، به اضافه اون حالت تقوایی و خداترسی و ذلت در پیشگاه پروردگار رم داشته و نتیجتا این علمی هم که بگیم نورون یغذف الله فی قلب من یریدان، این هم داره، هر دو رو داره، بعضی هر دو رو دارن، که بسیاری از شخصیت های ارزنده علمی ما، از مراجع ما، از شخصیت های علمی ما به واقع این چنینن. یعنی هم از نظر اون چه که مربوط به کسب علمی است و تلاش هاست دارن، هم نورانیت دل دارن. بعضی هستن خیر نورانیت دل دارن ولی از اون حرفا بلد نیستن چیزی، ولی دل روشنه. بعضی هستن که شده که اون حرفا رو بلدن، نورانیت دل ندارن، اون حرفا رو زحمت چیزه بلده، اما اون نورانیت پیدا میشه احیانا که اون نورانیت نداره، اما از نظر بحثی حرفی مطلب خونده بلد شده. خیلی وقتا اینجور میشه که اون نورانیت در کار نیست اما مطلب بلده. برای که خیلی خستم نشده باشید عرض کنم و باید کم کم همین قسمت تموم کنیم، عرضمو تموم بکنیم، که یه وقتی یه آقایی میگفتش که تهران، این حدود 60 سال قبل یه جلسه بود، یه کسی صحبت میکرد و در بدیه شراب صحبت میکرد و
البته در زی اهل علم نبود، خیلی هم تمیز عالی صحبت کرد، از قرآن گفت، از حدیث گفت، از بعد اجتماعی گفت، از بعد اخلاقی گفت، از بعد طبی گفت، از بعد اقتصادی گفت، بدیه شراب رو گفت، خیلی تمیز و پاکیزه از همه ابعاد گفت. خواستیم که تشکر کنید، دیدیم که این اجتماعی دورش مشکل شد و گفتیم باشه یه وقتی تنها پیداش کنیم، خیلی شنیدن داره این داستان، و گفتیم که پیداش کنیم. یه وقتی توی یکی از خیابون تهران دیدیم که داره میره، از پشت سر شناختمش کیه، دیدم که خود این جنابه، رفتم جلو دیدم عجب مسی که کم شراب خورده، کمی اوضاعش یه جوریه، بله گفتم شاید اون نباشه، رفتم جلو دیدم خودشه، دیدم خودشه، رفتم جلوتر و گفتم شما فلانی و اون شب در مذمت شراب صحبت کردی چقدر عالی، همه ابعادشو گفتی، استفاده کردیم، خواستیم ازت تشکر کنیم، شلوغ بود اطراف تو، گفتیم یه جای پیدا، حالا پیدا کردم، مثل که حالا تو مستی خودت، گفت ولی اون شبم که آمده بودم کمی خورده بودم، آمده بودم. چی میشه؟ بلده، بلده، اما بلدیست که چی؟ بلدیست که درش نورانیت نیست، خوب بلده، خوب تونسته بحث کنه، خوب بلده، گاهی میشه اون علوم اصطلاحی رو کار کرده بلده، اما نورانیت نیست و پیش میاد. پس گاهی نور هست اون کذا نیست، اون مسائل علمی نیست، و گاهی هر دوش هست، گاهی هیچ کدومش نیست، هیچ کدومش نیست، بله، نه نورانیت نه اون مطالب علمی داره. اینجا حضرت دارن میفهمن که اون نورانیت در ارتباط با علم و درس خوندن های معمولی نیست. هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه فان اردت العلم. حالا اگر خواستی به اون نورانیت برسی، فطلب اولا فی نفسک که حقیقت العبودیه، سعی کن که به حقیقت عبودیت برسی، باید بنده خدا بشی. اگر بنده خدا شدی اون نورانیت میاد. حالا دیگه از اینجاش طلبتون برای هفته آینده، اون نورانیت بستگی داره به سه مطلب مهم قبل از اون نه تا مطلبی که اشاره کردم، که دیگه حالا من فکر میکردم این حدیثو میتونستم سریع تر خونده باشم، نه طول کشید و شما رو زیاد معطل نکنم. پس تا اینجا داشته باشید مطلب را. این حدیثی که انشاءالله براتون خواهیم خوند به فضل پروردگار، یک برنامه رشد که در این دعای این آیه شریفه میخوندیم که پروردگارا هی لنا من امرنا رشدا، یه برنامه رشد درش خواهد بود که انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. و سه تا مطلب مهم در ابتداش هست. خدایا توفیق رسیدن به رشد و سعادتمون را به هممون کرامت بفرما. خب شب جمعه و دیگه از ماه رجب هم ممکنه دیگه همین امشب، و اینه که در خانه پروردگار رو با این دعامون و درخواست از پروردگار، همون غفران پروردگار که رشد و سعادتمون در آن است، از خداوند متعال درخواست داشته باشیم. و عزیزان همونطور که هی تذکر می دادم، هرگز غفلت نکنیم از درخواست جدی از خدا و از این دعاهایی که رسیده استفاده کنیم. این دعاها رو با توجه بخوانیم، این دعا رو با حالت تضرع بخوانیم. اون وقت امشب شب جمعه و شب آخر ماه رجب، اینجور بود که اول ماه پنجشنبه بود و امشب دیگه حتما اگر ماه دیده نشده باشه میشه شب آخر ماه رجب، ماه رجب و ماه پر خیر و پر برکت و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام، و عرض بکنیم پروردگارا خلاصه هر چه هستیم، اما خودت میدونی که اگر در جهت جبهه‌گیری در مقابل تو و اولیایت بودیم که اینجا نبودیم، که اگر چنانچه در مسیر تضاد با تو قرار می داشتیم که اینجا چه کار کرده؟ این که پیر، جوان، کوچک، بزرگ آمدیم گفتیم شب جمعه است دور هم جمع بشیم، دو تا حدیث خونده میشه، حرفی گفته میشه، تبسلی میشه، و عرض ادب به ساعت مقدس معصومین علیهم السلام. این برای همینه که تو راه تو هستیم به فضل تو. حالا درخواستمون اینه خدایا، نمیدونیم از عمرمون چقدر باقی مونده، جمعه دیگری داریم نداریم، فردایی داریم نداریم، ساعت دیگر داریم نداریم، که عجیبه آنی انسان نمیتونه خودشو در امان بدانه، چین که مرگ است ممکن است سریع به سراغ انسان بیاد. اینه که خدای همین الان رو که فرصت عنایت کردی، الان با مختنم میشوریم در خانه تو میایم، دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، جسممون، روحمون، گرفتاری فردیمون، اجتماعیمون. پروردگارا تو خودت فرمودی که از ما بخواهید، اونم شب جمعه منادی تو ندا میکنه که هر کی گرفتاره بیاد، هر کی حاجت داره بیاد. اگر هر شب وقت سحر منادی ندا میکنه، شب جمعه از سر شب ندا میکنه. و خدایا تو جمع من الان جوانایی هستن که این جوانا دلشون با تو صافه، پیر مردایی هستن که نه یک عمری با تو در ارتباط بودن، و همه من به امید یک دیگر و به خاطر لطف خداوند به جوان و به پیر در ارتباط با پروردگار، اون هم با توسل به معصومین علیهم السلام. دعای هر شب جمعه منو میخوانیم که عرض میکنیم که یا دائم الفضل علی البریه.